های ورزشی در خدمت شما خوبان. رئیس فدراسیون فوتبال در نشست با رؤسای کمیته و دپارتمان ها تاکید کرد خط قرمز ما در اداره فوتبال نداشتن برنامه است. شهاب عزیزی خادم گفت در فوتبال کشورمون بخشایی داریم که نادیده گرفته شده و باید اقدامات لازم در این حوزه ها انجام شود که برنامه ریزی تیم مدیریت و هیئت رئیسه فدراسیون نیز بر آن محور است. رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد در بخش اقتصادی کارهای زیادی مخفول مانده است و در تلاشیم تا این گونه مشکلات را با برنامه ریزی درست حل کنیم. هفته 25 لیگ برتر فوتبال کشور فردا آغاز می شود. طبق برنامه تراکتور تبریز با فیروز کریمی به مصاف زباهن می رود. سایپا در ورزشگاه اکباتان با پدیده مشهد روبرو می شود و پرسپولیس در دیداری حساس در ورزشگاه آزادی با گلگوهر سیرجان مصاف می کند. حمید مطهری مربی پرسپولیس:
در رابطه با بازی فردا باز خدمتتون عرض کنم که نتیجه بازی رفت ما رو گول نخواهد زد. میدونیم که بازی سختی داریم. تیم گلگوهر تیم خیلی خوبیه، تو آیتم‌های مختلف بازی تیم قابل احترامی هستن، هم بازی سازی از عقب رو دارن و همین که زمانی که تحت فشار قرار بگیرن بازی با هدف و بازی تو کانال‌ها رو بلدن. ما فردا بازی سختی خواهیم داشت و برنامه‌ریزی خودمون رو داریم، طراحی خودمون رو داریم برای این بازی که ان‌شاءالله بتونیم فردا با یه فوتبال رو به جلو و هجومی تاکتیکمون رو دیکته کنیم به تیم حریف و موقعیت‌های خیلی خوبی خلق کنیم و بتونیم نتیجه بسیار خوبی بگیریم. واقعا بازی سختی داریم تو این 6 هفته. تیمای موفقن که تلاش و اراده داشته باشن. بچهای ما پرتلاش، خیلی زحمتکش دارن کارشون رو میکنن که ایشالله بتونیم موفق باشیم.
سعید الهویی مربی گلگوهر:
فردا رقابت بین بزرگترین و موفق‌ترین مربی تاریخ فوتبال ایران و یکی از مربیان جوان صاحب سبک و موفق فوتبال ایران در سالهای اخیر. اجازه بدیم فردا تیمی که مستحقش برده، تیمی که برای پیروزی بیشتر تلاش میکنه، برای پیروزی بیشتر آماده شده، برای پیروزی بیشتر تمرکز کرده و کمتر اشتباه میکنه پیروز بشه و تیمی که مستحق شکسته شکست بخوره. بازی رفت شرایط فنی بازی هیچ تناسبی با نتیجه بازی نداشت. از این درس بزرگ ما سعی کردیم که استفاده کنیم برای اتفاقات خوب و مطمئنن فردا تیمی متفاوت از لحاظ تمرکز و از لحاظ اشتباهات نسبت بازی رفت برابر پرسپولیس خواهیم دید.
همچنین پس فردا سپاهان اصفهان با ماشین سازی تبریز در نقش جهان، آلومینیوم عراق با استقلال تهران در عراق، مس رفسنجان با فولاد خوزستان در رفسنجان، نفت مسجد سلیمان با صنعت نفت آبادان در مسجد سلیمان و نساج مازندران با پیکان تهران در قائم شهر دیدار میکنند. مدیرعامل باشگاه استقلال با حمایت قاطع از فرهاد مجیدی به حاشیه‌های ایجاد شده در تیم آبی‌پوشان تهرانی پایان داد. احمد مددی با اشاره به برخی از موضوعات مطرح پیرامون این باشگاه گفت:
بنده بارها حمایت خودم را از ایشون اعلام کردم، همینجا هم اعلام میکنم ایشون مورد حمایت بسیار جدی ما هست. هیئت مدیره جدید هم که منصوب شدن در اولین مصوبه خودشون همونطور که شما ملاحظه کردید حمایت قاطع خودشون رو از سرمربیگری آقای مجیدی اعلام کردن. قرارداد آقای پین رو، قرارداد 13 ماهه شو که 10 ماه سال 1400-1401 و 3 ماه تا پایان بازی ها رو چندین روز فرستادیم، منتظریم که بعد از ویرایش و ادیت نهایی برای ما برگردونن که ما بعد از اصلاح نهایی این قرارداد رو عملیاتی بکنیم. آقای مهدی قائدی پسر استقلاله، ما در خدمتش هستیم، با ما قرارداد داره و صحبتی در مورد ترانسفرش هنوز نیست. مشکلی که در استقلال وجود داره اینه که در سالهای اخیر درآمدها با هزینه‌ها به هیچ عنوان همخوانی نداشته. باقی مانده قرارداد بازیکنان حدود 30 میلیارد تومان هست که در حال برنامه‌ریزی برای تأمینش هستیم.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
خب پس از شنیدن صحبت‌های امیدوار کننده آقای مددی و آرزوی ایجاد فاصله معنادار بین این تیم پرطرفدار با مشکلات موجود، دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
عابر رسول خطیبی با زنوزی به یک جوب نرفت تا این مربی جوان از اینجا رانده و از آنجا مانده از کار بیکار شود. خطیبی در سالی که میتوانست با تیم آلومینیوم خاطر ساز شود، رفیق نیمه راه تیم عراکی شد و به تراکتور پیوست، اما نداشتن توان فنی برای مربیگری و کاریزمای لازم جهت همکاری با بازیکنان بزرگ باعث شد خیلی زود در تیم تبریزی به مشکل بخورد و پس از سوزاندن همه بلیط‌های تراکتور برای گرفتن جام در این فصل، صندلی مربیگریش را به فیروزه کریمی سپورت و رفت تا بقیه بازی‌های فصل را از طریق گیرنده‌های تلویزیون تماشا کند. کسب تنها 4 برد با تراکتور در مسابقات لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا حاصل حضور 4 ماهه خطیبی در رأس کادر فنی این تیم بود و به اعتقاد کارشناسان، مدیران کم طاقت تراکتور انصافاً مماشات زیادی در برخورد با این مربی جوان داشتند. کتک خوردن یکی از اعضای تیم کرمانشاه از مربی و همتیمی‌هایش در انظار عمومی اولین دوره مسابقات لیگ پاورلیفتینگ کشور را به حاشیه برد. در خبرها آمده که سعید کاکولکی، عضو تیم پاورلیفتینگ کرمانشاه، در این حادثه به شدت از ناحیه سر و صورت دچار آسیب دیدگی شده و کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی اعلام کرده با حرکت غیر اخلاقی مربی و بازیکنان علیه همتیمی‌شان برخورد جدی خواهد کرد. تامین نشدن منابع مالی باعث حذف تیم‌های زنان و مردان ایران از جام جهانی مینی فوتبال در اوکراین شد. کریم مقدم، رئیس انجمن مینی فوتبال فدراسیون ورزش‌های همگانی، با تایید این خبر گفته اعزام تیم‌های ایرانی به این مسابقات 2 میلیارد تومان هزینه داشت و از آنجایی که هیچ کدام از اسپانسرهای ما برای تامین این هزینه پیش قدم نشدن، قید حضور در مسابقات را زدیم. عزیزی خادم اسامی 24 نفر را برای عضویت در کمیته‌های مختلف فدراسیون فوتبال اعلام کرد. در این میان ناآشنا بودن برخی منتخبین عجیب بود، ولی اهالی فوتبال این موضوع را ناشی از علاقه وافر رئیس فدراسیون در سپردن کارهای مهم به فامیل‌های سببی و نسبی خود دانسته و حساسیت زیادی به آن نشان ندادند. برج ساز، پلاستیک فروش و افراد بی ربطی که مدت‌ها به صورت اشتباهی صندلی‌های مدیریتی استقلال را اشغال کرده بودند، پس از موافقت مجمع باشگاه با استعفایشان، با انتشار پیامی مشترک در صفحه اجتماعی خود اعلام کردند 3 نفری قصد دارند با حضور در رسانه‌ها پشت پرده‌های باشگاه را افشا و کسانی را که باعث جدایی آنها از این خانه پرنعمت شدند رسوا کنند. بنابر اعلام منابع موثق، محاکم قضایی بلافاصله پس از تعیین تکلیف دادگاه عالی ورزش درباره میزان غرامت مارک ویلموتس از فوتبال ایران، رسیدگی به تخلفات مقصران داخلی این پرونده جنجالی را آغاز می‌کند. بنابر اعلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حال حاضر پرونده‌های مهدی تاج، حیدر بهاروند، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، هدایت منبینی، محمود شیعی، فریدون اصفهانیان و لیلا صوفی‌زاده به عنوان کسانی که زیر برگه قرارداد مارک ویلموتس را امضا کرده و زیان 8 میلیون یورویی را روی دست بیت المال گذاشتند، در دادسرا مفتوح است. مهدی ترابی، هافبک ملی‌پوش پرسپولیس، درباره برنامه‌ریزی‌اش برای دربی 96 در جام حذفی گفت: در حال حاضر پیروزی برابر گلگهر، فولاد و آلومینیوم عراق و کسب 5 قهرمانی متوالی در لیگ برتر برایمان از برد در دربی اهمیت بیشتری دارد و فعلا وقت فکر کردن به جام حذفی را نداریم. آرام‌ترین بازیکن پرسپولیس در جملاتی کنایه‌آمیز درباره مطالبات معوقه خود و هم‌تیمی‌هایش از باشگاه هم گفته: مشکلات ما به مراتب از بسیاری از تیم‌های حاضر در لیگ برتر بیشتر است، ولی ما عادت نداریم در مواجهه با گرفتاری‌ها جیغ بکشیم و آرامش هوادارانمان را به هم بزنیم. کار ما بازی کردن و بردن است. مدیران مجموعه هم مشکلات مالی تیم و بازیکنان را به مرور مرتفع خواهند کرد.
پایان خبرهای ورزشی. ممنون از همراهی شما عزیزان. خداوند یار و نگهدار شما.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف‌های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ درانباز مهد فرش.
میهن تلاش و کار و زندگی، میهن سلامتی و تازگی. از جنوب میهنم تا شمال میهنم، کویر و دشت و کوه زیر بال میهنم. پایدار میهنم، پر افتخار میهنم، سر بلند سر فراز استوار میهنم.
با عشق و مهر هم میهن 50 ساله شد میهن.
پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. بوتان،
انتقادی مطمئن.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه‌کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، شما که شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. اگر به تقویم نگاهی بندازیم میبینیم که امروز روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبیه. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس جان خودشون رو آسمانی کردن و یا سلامت جسمی خودشون رو برای من و شما از دست دادن.
من از آن روزهای عاشقی از غیرت جانباز میگویم، من از آلاله‌های پرپر و از قصه پرواز میگویم، من از آن نخل‌های بی سر و بارانی از آتش، من از آن سینه‌های سوخته دلتنگی جانباز میگویم.
رفیقانم همه رفتند تو اون شبهای رویایی، تو اون روزایی که بودند همه مجنون و شیدایی. رفیقان پر کشیدند و من از پرواز جا موندم، من شانم که از دریا جدا موندم. حالا من موندم و یک هم شب و روزای دلتنگی، پر پرواز من زخمی پر از درد و نفس تنگی. حالا من موندم و یک هم شب و روزای دلتنگی، پر پرواز من زخمی پر از درد و نفس تنگی، درد و نفس تنگی. و سرده تنم آواری است
درده کجایی دی شقایق ها دلم تنگه دلم تنگه دلم هردم نفس میخواد پریدم از قفس میخواد کجایی دی رفیقانم رفیقتون نفس میخواد نفس میخواد حالا من موندم و یک اون شب و روزای دلتنگی پر پرواز من زخمی پر از درد و نفس تنگی حالا من موندم و یک اون شب و روزای دلتنگی
بله، همطور که گفتم امروز روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی هست. باز هم گرامی می‌داریم یاد و خاطری همه شهیدان عزیزی که برای من و شما رفتن و جان خودشون رو از دست دادن. برنامه‌ای که الان تقدیمتون میشه تحت همین عنوان هست: سردشت در آتش.
سردشت در آتش.
برای اولین بار در تاریخ در جنگ عراق علیه ایران این سلاح علیه غیر نظامیان استفاده شد.
تقریبا تمام شهر آلوده شد.
رژیم صدام سلاح شیمیایی علیه ایران استفاده کرده.
در اون کسی که به خودش اجازه داد که از این سلاح ها استفاده بکنه صدام بود.
سردشت، یک شنبه، هفتم تیر ماه 1366.
عصر هنگام هفتم تیر ماه بود، سال 1366. وستا قادر در روستای کناری آخرین ردیف قلب سنگ‌های کوهی را روی دیوار گذاشته بود و داشت بین آنها را با شن و سیمان پر می‌کرد. کم کم داشت آماده می‌شد تا دست‌هایش را بشوید و به روستای خود بازگردد. از دور از پشت درخت‌های روی تپه دید که چند نفر دارند چند قاطر را به طرف او می‌آورند. صدای ناله می آمد و سوارانی که بر پشت حیوانها خمیده و بیقرار بودند. نزدیکتر که شدند، همسرش را دید که بر پشت قاطری به خود می پیچد. روی قاطر بعدی ناصر خردسالش بود و قاطر بعدی مالمال برادر دوقلوی ناصر و قاطر بعدی شهین جانش را دید. دختر 6 ساله‌ای که عزیز بابا بود. چشمهایشان متورم و بدنها سوخته بود. به سختی نفس می کشیدند. وستا قادر گیج شده بود. چه بلایی بر سر عزیزانم آمده است؟ گمان می کرد خانه آتش گرفته است. فریاد زد: چه شده است؟ کسی نمی دانست چه بگوید. کسی به درستی نمی دانست چه شده است و کسی نمی دانست چه باید کرد. فقط گفتند خانه‌ات بمباران شده است. وستاقادر خوشحال شد. گفت خدا را شکر که همسر و فرزندانم زنده اند. وستاقادر کنار همسرش رفت و سر در گوش محبوب کرد و پرسید حال بچه ایمان چطور است؟ آخر همسر وستاقادر پا به ماه بود. مادر فقط گریست چون تنفس هم برایش سخت بود. سخن گفتن که هیچ.
رولای خوشیست ایمان چایه هزی اجنو تا دیتم آیا هر چاوره تو هلور کی منالیت هلور کی منالیت هر را دجنه.
ماشینی صدا زدند، خانواده‌اش را سوار کرد و به سرعت به سوی سردشت حرکت کردند. وقتی به شهر رسید، همه جا پریشان بود. گفتند 4 نقطه شهر بمباران شیمیایی شده است و هواپیماهای عراقی بقیه بمب‌های خود را بر سر روستاهای اطراف ریختند. یکی از روستاها همین رشهرمه روستای وستاقادر.
به کارگیری سلاح‌های شیمیایی از سوی عراق در حالی صورت می‌گرفت که این کشور جزء 120 کشور امضا کننده پروتکل منع استفاده از تسلیحات شیمیایی ژنو قرار داشت. در بعد از ظهر روز یکشنبه هفتم تیر ماه 1366 برابر با 28 ژوئن 1987 شهرستان سردشت با جمعیتی حدود 12,000 نفر توسط هواپیماهای رژیم بعث عراق مورد حمله بمب‌های شیمیایی و گاز خردل و تاولزا قرار گرفت. در این تاریخ هواپیماهای عراقی با سلاح‌های شیمیایی 4 نقطه پر ازدحام شهر سردشت را بمباران کرده و هزاران زن و کودک را گرفتار گازهای شیمیایی کشنده کردند. در این حمله صدها تن به شهادت رسیده و بیش از 8,000 مصدوم و زخمی بر جای ماند و همچنان هر ساله تعدادی از این مصدومین به جمع کشته شدگان می پیوندند. جمهوری اسلامی ایران این تهاجم را غیر انسانی اعلام کرد و شهر سردشت را نخستین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان بعد از بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی نامید.
بیمارستان سردشت جای سوزن انداختن نداشت. در یک شهر 12,000 نفری 8,000 نفر به گاز خردل آلوده شده بودند و 10 نفر در همان آغاز بمباران جان داده بودند. خانواده وستاقادر را به بانه اعزام کردند. در بانه بیمارستان آنها را نپذیرفت. گفتند اول بروید مصدومین را شستشو کنید تا آلودگی شیمیایی آنها شسته شود و بعد بیاورید. وستاقادر 3 کودک نیمه جانش را به نیش کشید و با همسرش که دیگر توان راه رفتن نداشت به خانه دوستی رفت و خودش آنها را در حمام شستشو کرد. وقتی آب با پودرهای باقی مانده بر تن بچه ها مخلوط شد واکنش شیمیایی نشان داد و تازه پوست آنها را شرح شرح کرد. بچه ها و همسرش را دوباره به بیمارستان برد. گفتند باید به تبریز منتقل شوید. در راه تبریز همسرش گاهی ماسک اکسیژن را از روی دهانش بر می داشت، ناله‌ای می کرد و با صدایی که از حلقومش به سختی بیرون می آمد بخشی از واقعه را در گوش وستاقادر نجوا می کرد. برایش تعریف کرد که وقتی نزدیک درخت گردو کنار نهر آب داشته بچه ها را شستشو می داده بمبی در نزدیکی درخت گردو بر زمین خورده است. انفجاری در کار نبوده اما گازی همراه گرده‌هایی از بمب خارج می شده. با ضربه بمب گردوها مانند برگ خزان از درخت می ریزند. همین که گاز در هوا پراکنده می شود، گنجشک ها هم از آسمان بر زمین می ریزند. به زمین که نگاه می کنی، نمی دانی اینها که می بینی گنجشک است یا گردو. و گاز خردل و پودرهای داخل بمب در آب نهر روانه می شوند تا به دور دست ها بروند و آنان که شادمانه بر سر نهر می آیند تا آبی بنوشند را نیز مسموم کند. گویی این قانون جنگ است که تو حتی در دور دست ها هم حق خندیدن و شادمانی نداری.
مسائل شیمیایی اولا به دوران خیلی قدیم برمیگرده. در جنگ اول بین المللی این مواد به کار رفت بر علیه نیروی متفقین که بیشتر در همین ناحیه ای از بلژیک به نام ایپرز بود که نیروهای متفقین مورد بمباران شیمیایی قرار گرفتن.
البته اون موقع تحت عنوان یا به شکل بمب شیمیایی نبود، در واقع کپسولای خیلی بزرگ گاز فشرده کلور بود که اینا رو با شلنگ های آزاد میکردن و یه ابری از گاز خفه کننده به سمت جبهه مقابل میرفت و در اون حمله اول نزدیک به 168 تن گاز کلور از 6000 تا سیلندر ناگهان به سمت جبهه مقابل رفت و یه دفعه دنیا شاهد یه صحنه هولناک بود که عده خیلی زیادی، 5000 نفر در اون لحظه اول خفه شدن، جونشون از دست دادن و عده خیلی خیلی زیادی دیگه مصدوم شدن.
25 40 کشور این پروتکل رو امضا کردند که معروف به پروتکل 1905 ژنو و در متن اون استفاده از مواد سمی، گلوله های سمی و میکروبی ممنوع اعلام شده در جنگ ها.
تنها کسی که به خودش اجازه داد که کنوانسیون ژنو رو بشکنه و از این سلاح‌ها استفاده بکنه و هیچ محدودیت اخلاقی برای خودش قائل نبود، صدام بود.
آمبولانس پس از 6 ساعت رانندگی در پیچ و خم جاده‌های کوهستانی که هر دقیقه‌اش برای وستاقادر طعم مرگ می‌داد و در هر دستاندازش بخشی از تاول روی پوست همسر و بچه‌هایش پاره می‌شد، بالاخره به تبریز رسید. چند ساعتی پس از بستری شدن در بیمارستان تبریز، همسرش زایمان می‌کند و دختری به دنیا می‌آورد. کل زمانی که همسرش در اتاق عمل بوده است برای زایمان کمتر از نیم ساعت است. پس از زایمان همسرش بیمارستان تصمیم می‌گیرد همه ی خانواده را به تهران اعزام کند. وستاقادر التماس می‌کند بگذارید بچه نوزادم را ببینم. می‌گویند وقتی از تهران برگشتی او را تحویلت می‌دهیم. پسر عموی وستاقادر که برای کمک به او از بانه با او همراه شده است، به علت آنکه خودش هم آلوده به مواد شیمیایی شده است، بیناییش را از دست می دهد و دیگر نمی تواند یاور او باشد. حالا دیگر وستاقادر تنهای تنهاست. تنهای تنها با 4 مصدوم بدحال شیمیایی روی دست و نوزادی که داغ دیدنش را بر دلش گذاشتند. وستاقادر مجبور می شود همسرش را و سپس یک به یک بچه هایش به کول بکشد و از بیمارستان به داخل آمبولانس ببرد. آمبولانس راه افتاد تا آنها را به فرودگاه برساند. در راه به همسرش گفت دوست دارد اسم نوزادشان را جیان بگذارد و این معجزه انسان است که در اوج مرگ و رنج و ناامیدی اسم فرزندش را جیان که در زبان کردی به معنی زندگی است می گذارد.
لای لای نمان جانم منوین ای با خوانم بدل چوزی ریزا کن تو در دل نگیانم تو هوا در دل گیان هیلا یلا یلا یا کرپه شیری میلا یا خوزگسل خوزگل خوایا دای کی تو